رادیوی آزادی،
مجله خبری.
هر چیز تو که من میخوام خیلی ارزان سر دست هست من
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرف های قمچی‌بیگ توشیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. روزی 15 سپتامبر قمچی‌بیگ توشیف در صحبت با رسانه های قرغیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار خواهند برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روزی 16 سپتامبر ارلان عبدالدایف سفیر قرغیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کردند. این نهاد گفته است به سفیر وابسته به اظهارات شخصی منصبداری بلند مقام دولتی قرغیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان صحبت کردند. با گفته وزارت تاکید گردید است که این گونه توضیحات میتواند بر روند مذاکرات ضرری طرفین رساند. قمچی‌بیگ توشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو میدانیم که بسیاری از زمینهای قرغیزستان به تاجیکستان گذشته است و که همزمان رئیس کمیسیونی علامتگذاری مرز قرغیزستان با تاجیکستان است از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. توشیف بیان که از یگان منطقه مشخصی سرحدی نام برد گفت ما امکان داریم که زمینهای یافت شده خود را که ده ها و حتی صدها سال قبل به تاجیکستان گذشته است برگردانیم. نامعین ماندن خط سرحد هر چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه آخری مرگبار در سرحد در ماه سپتامبر سال 2022 از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. خیرالنسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عبدالخلیل خالقزاده مؤلف کتاب بحث برانگیز حوادث روزگار من را دشمنی خانگی نامیده او را به خیانت ضد ملت و دولت و اغواگری متهم کرده است. عبدالخلیل خالقزاده مدیر و صاحب میمانستان خصوصی ابن سینا اول ماه آگوست امسال با گمان برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی ضمن دستور دادستان کلی تاجیکستان بازداشت شد. بعدن عبدالقادر رستم نویسنده شناخته که در تحریر کتاب سهم داشت با عین اتهام بازداشت شد. فعالان تاجیک بازداشت این دو شخصیت را سرکوبی آزاداندیشان نامیده محکوم کردند. خیرالنسا یوسفی که در حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معاون امام‌علی رحمان است در مطلب در خبرگزاری دولتی خاور خالقزاده را به ناسپاسی با وطن ملت و جان نثاری های رهبری معظمی دولت عیبدار کرده است. به نوشته او مؤلف حوادث روزگار من با شعار زنی های عوام فریبانه خواننده را گول زدن و در نهاد آنها آتش کینه‌ستیزی محلی و قومی را افروختن میخواهد. معاون رئیس حزب حاکم خالقزاده را برای اینکه وحدت ملی را تنها شعار دانسته است تنقید کرده گفته است وحدت ملی در جامعه پایبر جاست. این در حال است که مؤلف کتاب تنها اظهار تأسف کرده است که یکی از سببهای اساسی خرج و مرز در کشور پراکندگی ملت است. کتاب حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالقزاده با توصیف از کاری دو وزیر قدرتی تاجیکستان اینچنین از فضای صاحبکاری فساد سطح پست فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. روزنامه‌نگاران نام 32164 نظامی روس را پیدا کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. تحقیقگران به این خلاصه رسیدند که احتمال آمار اصلی کشته شدن نظامیان روس در اوکراین دو برابر از این بیشتر باشد. بخش روسی بی بی سی و رسانه مدیازون از ماه اول جنگ روسیه در اوکراین شماره نظامیان کشته شده را حساب می‌کردند. این دو رسانه در تهیه این رویخط از سندهای رسمی نوشته‌های رسانه‌ها نوشته نزدیکان و پیوندان کشته شده ها و معلومات نامه های سنگی بالای قبرها استفاده کردند. در این میان از همه بیشتر محبوسان کشته شدند. تا کنون اسمی 6073 محبوس کشته شده دقیق شده است که اکثر آنها را سازمان زرخریدانی وگنر به جنگ جلب کرده بود. ژورنالیستان گفتند که این رویخط کامل نیست و تنها نام آنها است که خود روزنامه‌نگاران معلوم کردند. روسیه و اوکراین تعداد نظامیان کشته شده در جنگ را آشکار نمی‌کنند. وزارت مدافعه روسیه ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که 5937 نظامیش را از دست داده است. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا بهار امسال اعلام کرده بود که از 15 تا 17 هزار نظامی اوکراینی در جنگ کشته شده است و شماره مجروحان 109-113 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کاتبه دادرس پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود، پیش از مهلت آزاد گردیده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیزه حیدرآوا روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانونی عفو رها کردند. دادستانی و سرریاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدرآوا میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سببی بازداشت شدنم گردیده بود گذشتم، گفت خانم حیدرآوا.
خانه را از طرف من تلافی گشتنش پرونده را قطع کردن، مرا جواب دادن و پیشنهاد سرریاست اجرای جزای جنایتی قطعی پرکتوری قرغانتپه قراری پرکتوری قرغانتپه شهر قرغانتپه قطعی در باره قطع نمودن پرونده جنایتی قبول کرده شده.
طلب دعواگر را قانع کردم، هرچند خانه را مادرم با پول خریده بود که در مهاجرت به دست آورده است و دعواگران دادم. پس از آن نسبت به من قانونی عفو تطبیق گردیده شد. حالا در خوجند هستم، افزود حیدرآوا. این کاتبه دادرسی سابق که بازداشت و زندانی شدنش سر و صدای زیاد به میان آورد، حالا نمیخواد در این موضوع زیاد گپ زند. از جمله معلوم نیست چرا در زمان تفتیش قضیه از بحر خانه نگذشت، اما بعد از چند مدت حبس به تقدیمش راضی شد. پیشتر برنا حیدرآوا مادری عزیزه حیدرآوا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه نهایی بابا جان غفوروف بیانات دهد و بحث خانه تنها بهانه است. عزیزه حیدرآوا در این باره صحبت نکرد، تنها همین را گفت که تا زمان انتقال به محبس نارک در بازداشتگاه فشار زیاد می آوردند که به خواست مفتش حرف زنم. دادگاه شهر خوجند در ماه ژانویه امسال عزیزه حیدرآوا 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها گناهگار دانستند، هرچند خودشون نزدیکانش اتهام ها را بارها رد نمودند. رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف که با حکمای سفید معروف بود ماه اپریل امسال به 6.5 سال زندان محکوم شد. دیرتر دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 14 سپتامبر به طور ناگهانی به دوشنبه آمد و با پرزیدنت امامعلی رحمان گپ زد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این سفر به زمان راست آمد که رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند. نشست پنجم مشورتی آنها در روزهای 14 15 سپتامبر در دوشنبه می‌گذرد و چند ماه پیش اعلان شده بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان الهام علیف را مهمان فخری در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی نامید. همزمان به اطلاع منبع امامعلی رحمان و الهام علیف در ملاقات جداگانه همکاری تاجیکستان و آذربایجان را بررسی نمودند. وبسایت‌های رو به حکومت در آذربایجان نوشتند که ملاقات پسی درهای بسته گذشت، جزئیات نشر نشده است. تحلیلگرانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند، سفری رهبری یکی از کشورهای قفقاز جنوبی را به نیازمندی باکو و دریافت پشتیبانی همپیمانهایش از آسیای مرکزی پیوند دادند. ارکادی دوبنوف، تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیوی آزادی، گفت در شرایط عمیق رفت نزاع آذربایجان و ارمنستان، الیف به مدد کشورهای همفرهنگش در منطقه نیاز دارد. با باور دوبنوف، انتخابات اخیر در منطقه اعتراف نشده قره‌باغ کوهی که از جانب بسیاری از پایتخت‌های جهان همچون معرکه غیر قانونی محکوم شد، سبب سرزدن بحران نفت در قفقاز جنوبی گردید. انتخابات را ازبکستان و قزاقستان هم اعتراف نکردند. با باوری می شود گفت که در دوشنبه برای الیف منبری برای بیان شرایط ایجاد سازشنامه صلح باری یریوان و هم مسئله داغ امروز، پیشگیری از فاجعه بشری در قره‌باغ کوهی فراهم می شود، علاوه کرد ارکادی دوبنوف. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف هم بحران اخیر را با ارمنستان سبب اساسی سفر رئیس جمهوری آذربایجان به دوشنبه دانست. وی در یک شرحش به رادیوی آزادی نوشت در اینجا شاید مسئله نزاع با ارمنستان باشد که وضعیت نزدیک به آغاز جنگ آمده است. شاید در جستجوی مدد دیپلماتی از اعضای سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی باشد، نوشت پرویز ملاجانوف. ملاجانوف همچنین گفت ارمنستان عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی است و اگر جنگی کلان شود این سازمان باید یگان واکنش نشان دهد. الهام علیف همگی 5 ماه پیش به تاجیکستان آمده بود. تاجیکستان با آذربایجان غنی از نفت و کشور با تقریبا 80 میلیارد دلار مجموع محصولات داخلی در سال 2022 تنها به بیش از 6 میلیون دلار داده گرفت داشته است. میان دو کشور ده ها سند همکاری امضا شده است که انرژتیکا، معدن و کشاورزی از بخش های مهمترین آن گفته می شود.
سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، کابل دور است که من سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، یک دست گل بسته یکی نابسته، یک دست گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، امی دردم دوای داره یانی، امی رنجم شفای داره یانی، امی دردم دوای داره یانی، امی رنجم شفای داره یانی، شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، امی عاشق خدای داره یانی، امی عاشق خدا
خدای. چین کشوری نخستینی شد که سفیرش را به افغانستان فرستاد. این همسایه تاجیکستان زیاده از دو سال با زیر اطاعت طالبان است و تا کنون هیچ دولت حکومت این گروهی تندرو را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان طالبان تعیین سفیر نوی چین را خوش پذیرفتند، ولی جبهه مقاومت ملی، یک گروه مخالف حاکمان نوی کابل، تنقید کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ژاو شنگ، سفیر نوی چین، روز 13 سپتامبر باورنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند، رئیس وزیران حکومت طالبان سپرد. وی با تعداد از منصبداران حکومت حاضره افغانستان نیز ملاقات کرد. وزارت کارهای خارجی چین در اعلامیه گفت این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری میان چین و افغانستان صورت گرفت. سیاست چین در برابر افغانستان روشن و ثابت است. سفارت چین در کابل از جامعه جهانی خواست حکومت حاضره افغانستان را تشویق کنند که شرایط را برای گفتگوهای سیاسی فراهم آورد، از سیاست های نرمتر کار گیرد و به مبارزه با تروریسم ادامه دهد. حکومت طالبان از این اقدام چین استقبال کرده، از کشورهای دیگر خواسته است با آنها رابطه برقرار کنند. مسئولی رابطه های خارجی جبهه مقاومت ملی هشدار داده است کشورهایی که تلاش میکنند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، رابطه شان را با مردم افغانستان به خطر میاندازند. علی میثم نظری در شبکه تویتر نوشت که افغانستان شاهد تحولات سیاسی زیاد
در تاریخ پرپیچ‌وتاب خود بوده است و وقتی حکومت ظلم و وحشت طالبان ناگزیر و پایان می رسد. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران و نبودن حکومت فراگیر با آنها رابطه های اندک دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا با شمار می رود، در دو سال گذشته همکاری های تجارتی با حکومت طالبان داشته است. در اعلامیه های وزارت کارهای خارجی چین و مقام های طالبان در مورد به رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان از طرف پکین اشاره نشده است. چین هم که خودش به نقض حقوق بشر متهم شود، تا کنون در مورد محدودیت های طالبان به کار و آموزش زنان و دختران چیزی نگفته است. تحلیلگران به این باورند که چین میل زیاده به سرمایه گذاری به کانهای معدن افغانستان دارد و از طرف دیگر در صحنه رقابت های بین المللی می خواهد دستی بالاتر داشته باشد.
تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها در باره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم می رسد. مصاحبان رادیو زوده می گویند حالا اکثرا آنهای رو می جویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مجرون توجیک نیز در تقویت این حرفان نوارهای رو می فرستند که در آن مقامات حفظ حقوق مجرون شناسنامه روسی دار را سراغ می کنند. ما در این زمینه با والنتینا چوپیک حامی حقوق مجرون که حالا در امریکا به سر می برد صحبت داشتیم و نظر او را در باره برگزاری این ریدهای به اصطلاح دوام دور پرسیده.
این صحبت را من شهلای گلخوجا پیش می برم. یکم اینکه حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جرایان دارد. در این سه روز اخیر انتخابات در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طور می دانیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع می کنند. علاوه بر این واقعاً هم فعلاً جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خود مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفری که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشایان می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دین خواه تاجیک رو بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کرده نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کرده نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
و
والنتینا چوپیگ بود که اوید برگزاری ریتها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتند و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در شش ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختنی عداوت ملی و محلگرایی عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر آن هم برای بیان اندیشه بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیه تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر امتقار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحمه.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب اولو ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشان، یا که مثلا چرچیل. در حقیقت هم اسلوبای پولیتیست که در این کتاب هست ولی اصلا سرگذشته است. یاد نمایی یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. بایسی دیرکتری کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با آرامزو قسم خالصانه میگویم.
چون در حالا نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 89 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی بار دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن با باست، ولی چند نکته های هست که اکای میرزا نوی باید در این کتاب نمی بود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد یعنی که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت یعنی که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونا محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمیشود پیمانکارش را اکای عبدالخلیل. یا که مثلا استاد بابا جان غفوروف وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس هایی جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نمیشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی رو عبدالخلیل برادر ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل رو میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحبکاران رو بسیار بطنگ میارن و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکتایی که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دهد همین طور؟
نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من واجی 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، نه؟ در حبس نگه داشته
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین مود 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیارد باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو منایوریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخلیل میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگه که مثلا
خودخادر
خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنهاد میکنن و فلان فلان. وقتی که میگه که مثلا در یک ولایت 3 میلیون خطلون اکثرش خلوغان یا که مایده ملتن یا که از یعنی همین رو باید نمینویس بهترین کتاب میشو.
تشکر ظفر صوفی، میخوایم اندیشه های شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن، نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که درد سنگر باشم. من واقعا اینجا سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، توجه به این که صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستن که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز فردا مثلا برانگیختن کینه مذهبی نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشت مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر روزگار